بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با علائم حقیقت و مجاز بود که علامت حقیقت و مجاز چیست. اولین علامتی که در بحث گذشته مطرح شد تنسیس و اهل لغه بود، یعنی شما میخواهید آیات رو معنا کنید، روایات رو معنا کنید، به کتب لغت مراجعه میکنید و از کتب لغت معنای یک لفظ رو به دست میارید. تنسیس و اهل لغه. اینجا خب اشکالاتی شد که آیا کتب لغویین بیان معانی حقیقی است فقط، یا اینکه موارد استعمال رو بیان میکنه. موارد استعمال ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه. خب این اشکال در اینجا مطرح شد. در اینجا این بحثم مطرح شد که ما لغویینی که داریم یه اوائل هستن، یه اواسط هستن، یه اواخر هستن. اونهایی که در اوائل بودند و از قدمای لغویین هستند، اونها حرفاشون از یک اعتبار بیشتری برخورداره، ولی عرض کنم بر این که لغویینی که در اواسط قرون وسطا هستند، اونها مثل اوائل قولشون اعتبار نداره. و در این باب گفتیم اطمینان شرطه، یعنی اگر از قول لغوی و تنسیس اهل لغت برای ما اطمینان حاصل شد، خب ما آیه قرآن رو معنا میکنیم، روایت رو معنا میکنیم، در صورتی که اطمینان پیدا بکنیم. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون میفرماید کتب لغت بر دو قسم هست. یه قسم از کتب لغت لغویینی هستند که معنای حقیقی رو بیان می کنند. بعضی از کتب لغت موارد استعمال رو بیان می کنند، نه معنای حقیقی. میگن در اینجا استعمال شده این لفظ، در این معنا هم استعمال شده، در اون معنا هم استعمال شده. موارد استعمال رو بیان می کنند، فقط اینطور نیست که معنای حقیقی رو بیان بفرمایند. و این باید ممارست کرد در کتب لغت. همه کتب لغت رو دید، لغت‌های مختلف رو دید، برای انسان یک قوه‌ای، یک ملکه‌ای پیدا میشه که میتونه معنای لغت رو در اثر ممارست و تتبع زیاد در کتب لغت میتونه معنای حقیقی یک لفظ رو بفهمه. شما فکر نکنید با اولین مراجعه به کتب لغت بتونید معنای حقیقی رو بفهمید. نه، اینطور که ما مراجعه میکنیم یه لغت رو بلد نیستیم، فوراً میزنیم یه لغت معناش رو میگه و تمام میشه. نه، اینطور نمیشه قرآن رو تفسیر کرد، روایات رو بیان کرد. باید کاملاً لغویین متعدد رو ببینید، ببینید آیا با هم اختلاف دارن، اختلاف ندارن. اگر هیچ اختلافی نبود، خب معنای لفظ روشن میشه، میتونید تفسیر کنید آیه رو، بیان کنید آیه و روایت رو، مشکلی ندارید. اما اگر لغویین با هم اختلاف داشته باشن، یعنی این لغت رو یک جوری لفظ، این لفظ رو معنا کرده، اون لغت یک جور دیگه معنا کرده، اول دعواست. خب شما کدوم معنا رو میخواید بگیرید؟ به چه دلیل میگید این لغت درست گفته، اون درست نگفته؟ اینجا مشکلات زیاده، باید دلایل کافی داشته داشته باشید در مورد اختلاف لغویین که معنای این لفظ چیه. اینجا اول اشکال و مشکلاتی است که شما در مقام اجتهاد مواجه با این اشکالات میشید. آیت الله سبحانی دو تا مثال برای شما میزنن، میگن مثلا من براتون میگم اگر خواستید انشاءالله وارد بحث لغت بشید و از لغت بخواید معانی الفاظ قرآن و روایات رو بفهمید، من دوتا مثال براتون میزنم شما بیفتید در این وادی، این زمینه و راه رو برای شما باز میکنه. مثلا لفظ وحی، اوها الیهم، در قرآن کلمه وحی زیاد آمده، ماده وحی در قرآن هست، در روایات هست. این وحی یعنی چی؟ وحی شد، وحی می شود، وحی شده. این وحی یعنی چی؟ شما در کتب لغت رو باز می کنید می بینید نوشته است که وحی الاشارت و سریعه، یه معنای وحی اینه که اشاره سریعه، سریعاً یه اشاره خیلی سریعی اگر کسی بکنه میگم وحی در لغت عرب. و صوت الخفی، بعضی از لغویین نوشتن وحی به معنای صدای خیلی کم، یعنی آروم آروم بهش یه چیزی میگی میگن وحی، بلند نمیگی، خیلی آروم مخفی. ولی الهام القلبی، بعضی ها گفتن وحی به معنای الهام قلبی، یعنی به قلب یک کسی یه چیزی الهام میشه، یه چیزی به ذهنش میاد، این الهام قلبی رو بهش میگن وحی. و تسخیر، بعضی گفتن تسخیر یه چیزی بر انسان مسخر میشه. الا غیر ذلک من المعانی، آیت الله سبحانی در آیات قرآن رو آورده دیگه، من خیلی وقت شما رو نمیگیرم، ایشون آیاتی رو آورده ذکر کرده که گاهی وحی به معنای اشاره سریع است، گاهی به معنای صوت خفیه، گاهی الهام قلبیه. این معانی رو در خود قرآن هم ما در آیاتی داریم که به این معانی هم آمده. ولی شما دقت بکنید آیت الله سبحانی میفرمان یه معناش درسته، باقی معنا مصادیق اون هستن. ایشون میفرماد یه معنا برای وحی درسته و باقی معانی مصادیق اون معنا هستن. اون معنا چیه؟ الافهام و به خفائن، یعنی کسی یه مطلبی رو بخواد به دیگری بفهمونه که دیگران متوجه نشن. من بخوام به شما یه چیزی بگم دیگران نفهمن، فقط شما بفهمید، کسانی دیگه نفهمن. یه موقع آدم با بیان واضح میگه همه میفهمن، یه موقع میخواد یه نفر بفهمه دیگران نفهمن، میشه اشاره سریعه، میشه الهام به خفائن. این ما اینهای دیگه مصادیق از برای اونه، الالهامو الافهامو به خفائن. آیت الله سبحانی میفرماید این یه معناست که در تمام اینها این معنا از مصادیقش هستن. معانی که ذکر شده مقصود ایشون چیه؟ مقصود ایشون یه فتح بابیست برای شما که مدارید مجتهد میشید، لغت رو که دیدید باید تمام معانی لغویه رو دقت کنید ببینید ممکنه اینها همشون مصادیق یک معنا باشن، یعنی یک معنا برای این لغت وجود داره، اون معنا دارای مصادیق متعدده است. اگر لغویین چند تا مصداق ذکر کردن مصادیق اون معناست. خب این یه فرمایش ایشون. مثال دیگری زده آیت الله سبحانی که لفظ القضا و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. مثلا در قرآن کلمه قضا زیاد استعمال شده. معنای قضا چیه؟ و قضا رب که و امثال اینها 10 تا معنا در کتب لغت برای لفظ قضا شما میبینید، یعنی کتاب های لغت رو که باز میکنید 10 تا معنا براش ذکر کردن. یکی به معنای حکم کردن، قضاوت یعنی حکم کردن. یکی قضا به معنای حتمه، یعنی حتما این کار انجام. قضا رب که الله تعبدو الا ایاه، یعنی یه چیز حتمیه. البیان گاهی به معنای قضا یعنی بیان کردن. گاهی قضا به معنای موت هست، گاهی قضا به معنای اتمام هست، گاهی قضا به معنای بلوغ و نهایه به آخر رسیدنه، گاهی قضا به معنای عهد است، گاهی قضا به معنای ایساء و وصیت است، گاهی قضا به معنای عداس. خلاصه آیت الله سبحانی 10 معنا برای کلمه قضا ذکر میکنن و بعد میفرمایند بر این که اما یه معنا قضا بیشتر نداره. اینا همه مصادیق اون یه معنا هستن. اون معنای واحدی که برای قضا هست چیه؟ العمل المتقن، عمل متقنی که کسی انجام بده اون رو میگن قضا. حالا قضاوت کردن همون جزء مصداق چیه؟ عمل متقنه. و حکم مصداق همون عمل متقنه و امثال اینها. عهد مصداق عمل متقنه. ایسا وصیت کردن مصداق همون عمل متقنه. اینا مصادیقشن و الا معنای اصلی قضا یک چیز بیشتر نیست. لغویین 10 تا گفتن ولی آیت الله سبحانی میفرمان یک معنا بیشتر نداره. القضا هو العمل المتقن. حالا عمل متقن گاهی وصیت، گاهی عهد، گاهی قضاوت، گاهی ایساء، اینا مصادیق اون عمل متقن هست. این راه رو آیت الله سبحانی برای شما باز کرده. میفرماید اگر شما اهل تحقیق باشید و مراجعه زیاد به کتب لغت داشته باشید و کتب لغت متعدده رو بررسی بکنید، اوائل رو، اواسط رو، اواخر رو، همه لغویین رو بررسی کنید، میتونید بفهمید که معنای واقعی این لفظ، معنای حقیقی این لفظ چیه و آیات و روایات رو طبق اون بیایید تفسیر کنید و بیان کنید. قول اول این بود که نص لغت تنسیس اللغه علامت الحقیقه. ما یه قیدی بهش اضافه کردیم، گفتیم چی؟ به شرط حصول اطمینان. اگر قول لغوی برای شما اطمینان آورد اون حجته، و تا مادامی که اطمینان نیاورده نه حجت نیست. قول دوم، قول دوم آن است که در صفحه 141 آیون ببینید. قول دوم آن است که بگیم نه، قول لغت حجت نیست. لغویین موارد استعمال رو بیان می کنن. دلیلتون چیه که لغویین موارد استعمال رو بیان میکنن؟ میگن دلیل ما اختلافشونه. وقتی که لغویین با هم اختلاف دارند، اختلاف پیدا میکنند، پس معلوم میشه که یک واقعیتی نیست که همه قبول داشته باشن. بعضی ها میگن معنای این لفظ اینه، اون یکی دیگری میگه، یکی چند تا معنا براش ذکر میکنن. اختلاف لغویین دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که معنای حقیقی رو بیان نمی کنن، یا معنای حقیقی تو اینا گم شده، معلوم نیست معنای حقیقی کدومه. این اختلافات لغویین دلیل بر این میشه و لذاست که ما نمیتونیم به قول لغوی اعتماد داشته باشیم. توضیحش این است که یه موقعی اختلاف بین لغویین نیست، در اونجا خب خیلی مسئله روشنه، انسان اطمینان پیدا میکنه و معنای الفاظ رو میتونه بیان بکنه چون همه لغویین یه جور بیان کردن. یه موقعی است که نه، بین لغویین اختلاف وجود داره در معنای این الفاظ. در موقعی که لغویین با هم اختلاف دارن چیکار باید کرد؟ در اونجاست که باید شما اینقدر تحقیق بکنید تا به معنای حقیقی پی ببرید، معنای حقیقی رو به دست بیارید و الفاظ قرآن و روایات رو بر اون معنای حقیقی حمل بکنید و اونم نیاز به تتبع زیاد و تحقیق زیاد و بیشتر اعتماد بر اوائل، یعنی اون لغویینی که در صدر بودن، در قرون اولا بودن، به قول اونها بیشتر توجه بشه. خب علامت اول پس معلوم شد، تنسیس و اهل لغه. نظر ما هم این شد که به شرط حصول اطمینان، اگه اطمینان حاصل شد حجت قول لغوی، اگر اطمینان حاصل نشد قول لغوی حجت نیست. علامت دوم استعمال و اهل لغه. آیا استعمال اهل لغت استعمال میکنن یک لفظی رو در یه معنایی، تنسیس نمیکنن به معنای حقیقی ولی میان استعمال میکنن، آیا استعمال علامت حقیقت هست یا استعمال علامت حقیقت نیست؟ نه لغویین، ازا بعدن میاییم میگیم الاستعمال. فرق علامت سوم و علامت دوم اینه، علامت دوم استعمال اهل لغته، علامت سوم رو ببینید الاستعمال، یعنی عرب ها استعمال میکنن، کاری به لغت نداریم. آیا استعمال عرب ها هم برای ما حجیت داره یا اینکه حجیت نداره؟ که علامت سوم الاستعماله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.